بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
چه دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ عشق؟
هدف از انقلاب توسط امام مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
قرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم در هر کجا که هستید دست ما رو میشنوید سالم و سرفراز و تندرست باشید. بنده محسن مؤمنی هستم و خدا رو شکر میکنم که یک بار دیگه این توفیق رو دارم که در خدمت شما عزیزان باشم با برنامه پرسمان انقلاب. انشالله که بتونید تا پایین برنامه ما رو همراهی بفرمایید و از این برنامه بهره ببرید. برنامه امروز رو هم آغاز میکنیم و در همین ابتدا صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های برنامه ماست که شما شنوندگان عزیز هر کجای کشور عزیزمون ایران که هستید و در هر ساعتی از شبانه روز میتونید با ما تماس بگیرید و سوالات خودتون از کارشناس برنامه پرسمان انقلاب بپرسید و همچنین میتونید با پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاه ما 30553. و ما در استودیوی ضبط برنامه پرسمان انقلاب در خدمت جناب استاد لکسایی هستیم، حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجف لکسایی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. آقای لکسایی سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم از در همه شنوندگان عزیز و از خدای متعال میخواهیم آنچه را که خیر هست و نافع هست و حق هست بر زبان ما جاری کند
انشاءالله. خیلی ممنونم از حضور شما در این برنامه و انشاءالله بتونیم گفتگوی خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم. و اما آنچه که در این برنامه تقدیم شما خواهد شد خلاصه ای از اون رو بشنویم و بازگردیم. در خدمت جناب استاد لکسایی هستیم. با سلام. بعضیا میگن به هر کسی رأی بدیم وضعیت همین و بدتر از این خواهد شد. این نشون دهنده بی‌اعتمادی و ناامیدی مردمه. علت این بی‌اعتمادی و ناامیدی چیه؟
در این برنامه قصد داریم بخش سوم کتاب آینده ای انقلاب اسلامی ایران تألیف استاد مرتضی مطهری با عنوان تحلیل انقلاب ایران را خدمت شما عزیزان معرفی کنیم.
جریان اعدام هزاران نفر از زندانیان سال 67 چی بوده؟ آیا این اعدامات تصمیم نظام بوده یا اشخاص خاصی دخیل بودند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته.
اخیراً سخنگوی محترم شورای نگهبان گفتن که مشارکت کم مردم در انتخابات مشکل حقوقی قانونی ایجاد نمی‌کنه. آیا این حرف با توصیه بزرگان بر حضور با شکوه در انتخابات منافاتی داره یا نداره؟
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
صدای ما را از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت می‌شنوید. ما در بخش ابتدایی برنامه پرسمان انقلاب بیانیه گام دوم رو با جناب استاد لکسایی مورد بحث و بررسی قرار دادیم. در انتهای بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری 7 توصیه رو خطاب ملت ایران دارن. توصیه هفتم عنوانش از سبک زندگی که جناب استاد لکسایی به سبک زندگی مؤمنانه، سبک زندگی کفار و سبک زندگی منافقین اشاره فرمودند و در ذیل بحث از سبک زندگی منافقین آیات مبارکه سوره توبه آیه 107 سوره توبه آیه 67 و آیه 71 را در جلسات گذشته بررسی کردند. جناب استاد لکسایی ادامه بحث را از زبان شما بشنویم.
بله، در سبک زندگی مسلمانان دو تا چالش نهفته است. یک چالش رو هممون متوجه میشیم و اون سبک زندگی کفار هست.
بله.
یعنی به صورت آگاهانه و عمدی یک مسلمان طبیعتا نمیره به سمت سبک زندگی غیر اسلامی، یعنی سبک زندگی که کفار دارن. لازم مثلا نحوه تغذیه، نحوه پوشش، نحوه سخن گفتن، نحوه کسب و کار و شغل و امثال اینها، چون ما یک سبک زندگی مخصوص خودمون رو داریم. اما در درون زندگی و سبک زندگی اسلامی یک چالش دومی هست که اون پیچیده است و اون سبک زندگی منافقان هست. منافقان مسئله شون اینه که از همون مظاهر و نمادهای سبک زندگی اسلامی استفاده میکنند ولی کارکرد اینها رو تغییر میدن. خب ما داشتیم از بعضی از آیات مبارکه سوره توبه استفاده میکردیم با تفسیر بیان قرآن که فرمایشات خود مقام معظم رهبری هست و در دهه 50 اوایل دهه 50 در حوزه علمیه مشهد این درس تفسیر رو برای طلبه ها می فرمودن. از جمله آیاتی که ما با بهره گیری از همین تفسیر البته به تأمل درش می پردازیم بحث آیه 107 سوره مبارکه توبه هست که به مسجد ضرار اختصاص داره و قرار شد که در این جلسه بهش بپردازیم. خب در این سوره انواع منافقین رو گفته که حالا اگر فرصت بشه انشالله ما تو برنامه مختلف اینها رو یه مروری خواهیم کرد چون به هر حال مبتلا به جوامع اسلامی امروز هست، نه فقط تو ایران که تو کل جهان اسلام به هر حال این مسئله هست. حتی خب تو همین قصه اخیر فلسطین هم شنوندگان عزیز ملاحظه فرمودن دیگه. خب بخشی از دولت‌های اسلامی واقعا اینها هم با اسرائیل رابطه برقرار کردن، هم آنچنان که باید حتی زبانی حمایت جدی نمی‌کنند از ملت فلسطین، ملت مظلوم فلسطین. خب اینها منافقان هستند دیگه، یعنی اسمن طرف کشور اسلامیه ولی به واقع هیچ علامتی از اسلام وقتی که نداره اینا میشن منافق دیگه. ولی مسجدهای مثلا خیلی بزرگ میسازن، نمیدونم مسجدهایی که خیلی گران قیمته مثلا، خب این فایده ای نداره که، بلکه یه جاهایی ضرر داره. حالا در این آیه 107 میفرماید که یه دست از منافقان کسانی هستن که مسجدهایی میسازن درست برعکس اون الگوی مساجد اسلامی. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اولین ویژگیشون اینه که مسجد باید نافع باشه به حال مردم و جامعه. اینها یک مسجدی میسازن که این برای ضرر زدن به مسلمان ها ایجاد شده، نه برای نفع رسوندن به مسلمان ها. و کفرن، خیلی عجیبه، مسجد باید برای گسترش و تعمیق ایمان به کار بره، اما این منافقین یه مسجدی یا مساجدی میسازن که برای گسترش و تعمیق کفر به کار میره.
بله.
میشه پایگاه کفر. آقا مسجد ممکنه پایگاه کفر باشه؟ آیه قرآن دیگه، و این بوده که خب حضرت رفت و تخریب کرد و سوزون دیگه در همون مدینه، منافقین این کار رو کرده بودن. و تفریقاً بین المؤمنین، مسجد درست میشه برای تفرقه میان مؤمنان، در حالی که کار ویژه مسجد چیه؟
اتحاد بین مسلمین،
اتحاد و همگرایی و همبستگی. یعنی مسجد باید هر روز همبستگی بین مؤمنین رو بیشتر کنه، مسجد باید متمرکز باشه رو تقویت شبکه مؤمنین، جبهه مؤمنین، همسو کردن مؤمنین. اگر هم بین مؤمنین اختلافی هست اینا رو برداره.
بله.
بین اینها آشتی برقرار بکنه، همه همسو بشن برای تحقق هدف واحد بر اساس رهبری واحد. و تفریقا بین المؤمنین. چهارم، و ارصادا لمن حارب الله و رسوله من قبل. اینا یک مسجدی درست کردن که کمینگاه باشه، پایگاه باشه برای کسی که با خدا و رسول از پیش از این،
من قبل،
از پیش از این تابلوه، یعنی همه میدانن از پیش از این جنگ با خدا و رسول رو شروع کرده، که البته تو شأن نزولش گفته شده که اون فرد شخصی بود به نام ابو عامر.
بله.
که حالا ماجرایی داره دیگه، حالا من تفصیلش رو اینجا نمیتونم اشاره بکنم، ولی برای کسانی که این بحث ها رو علاقه دارن دنبال بکنن، این تیکش رو میگم که این ابو عامر راهب که گفتیم حضرت فرمود ابو عامر فاسق، این جالبه، از یک سو این پدر حنزله غسیل الملائکه هست، یعنی پسر مؤمن شجاع شهید، پدر اینجوری، این چون با آمدن پیغمبر اون جایگاه خودش رو دیگه از دست داد، خب با مخالفت با حضرت رو شروع کرد، بعد رفت از مرکز مدینه تو حاشیه، جالبه از اونجا رفت سمت امپراتوری روم، به اینا گفت شما مسجدی درست کنید من برم به امپراتوری روم بگم با یک لشکری میام سراغ پیامبر و مؤمنین و اینجا رو شما درست کنید که اینجا پایگاه من باشه، مقر من باشه. میخوام بگم این که الان افرادی تو سالهای بعد از انقلاب به غرب میپیوندن و نمیدونم تو ایام دفاع مقدس یک کسانی رو داشتیم رفتن به صدام پیوستن و در کنار صدام علیه ملت بزرگ ایران اینها آمدن و عملیات مرصاد راه انداختن و یعنی مرصاد رو کرده ما میگیم اونا فروغ جاویدان به قول خودشون. ببینید اینا بودن تو صدر اسلام هم بودن، یعنی طرف در برابر پیغمبر میخواد وایسته با ابزار مسجد، یه در برابر قاضی و معلق بازی اینه دیگه. بعد جالبه در ادامه آیه میفرماید که ولیحلفن ان اردنا الا الحسنا. خب میدونید اینا وقتی مسجد رو درست کردن آمدن خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و آله که شما بیا اینو افتتاح بکن، یعنی فکر همه چی رو کرده بودن. حضرت فرمودن خب من الان دارم میرم جنگ تبوک، جنگ تبوک هم خب جنگ بود با امپراتوری روم که یک جنگ خاصیه که واقعا مسلمان ها لشکرشون 30,000 نفر بود ولی سپاه روم طبق گزارشات 500,000 نفر بوده، ولی حضرت خودش شخصا فرماندهی کرد لشکر رو تن بریم، که خب اونا وقتی شنیدن که مسلمان ها دارن میان دیگه حاضر به مقابله با مسلمان ها نشدن، عقب نشینی کردن و حضرت حدود بیش از 600 کیلومتر مسیر رو پیمودن در گرما و شرایط خیلی سخت اقتصادی هم که مسلمان ها داشتن، ولی خب یک مانور قدرت عظیمی بود و خب خیلی از منافقین هم در این جنگ شرکت نکردن. بعد که حضرت برگشتن گفتن آقا حالا بیایید بریم چیز کنه، که داشتن میرفتن که مسجد رو افتتاح بکنن این آیه نازل شد که اینا اینجوری هن، این مسجد مسجد ضراره. خب اینه که حضرت فرمود این رو تخریب کنید و بسوزونید و بعد هم گفتن اینجا باید زباله‌دانی بشه که تا چند سال پیشم که من مشرف شده بودم مدینه رفتیم اونجا همین مسئله هست، یعنی همچنان زباله‌دان بود، حالا الانش رو نمیدونم چی شده. ولی ببینید مسجد بعضی وقت آخر افراد می آقا مسجد رو خراب کرد، و مسجد اگه پایگاه شیطان بشه، اگه پایگاه کفر بشه، اگه پایگاه تفرقه بله، یعنی
کار کرده اصلش خارج میشه
بوده دیگه، یعنی این نمونش رو بله. قسم میخورن لا یحلفن، نه دوتا تاکید داره، یکی لام تاکید داره لا، یکی هم به قول ما طلبا میگیم نون تاکید ثقیله داره، لیحلفن نه، یعنی اینا یه سوگندهای شدید و غلیظی میخورن خیلی با تاکید. این اردنا الا الحسنا،
ما فقط نیتمون خیره،
ما بله یه ده پیرمرد پیرزن باران سرما گرما اینا نمیتونن مساجد دیگه برن، ما گفتیم اینجا یه مسجدی درست کنیم اینا بیا، چون این مسجد نزدیک مسجد قبا هم ساخته شده، یعنی خب یک مسجد نباید خیلی نزدیکی یه مسجد دیگه ای باشه اگه مثلا جمعیت اونجا زیاد نیست. لا یحلفون نه این ارد نائل للحسن والله یشهد انهم لکاذبون، پیامبر خدا گواهی میده که اینا دروغ میگن، اینا هیچ حسن نیتی ندارن، برای همون چهار تا هدفی که گفتیم اینو ساختن، ضرر زدن به مسلمان ها، گسترش کفر، گسترش تفرقه بین مؤمنین، و برای اینکه این یک پایگاهی باشه برای دشمنان خدا و رسول.
خیلی متشکرم جناب استاد لکسایی عزیز از توضیحات شما و همچنین از شما شنوندگان عزیز که با ما هستید. بریم و بازگردیم تا لحظات دیگر جناب استاد لکسایی به سوالات شما پاسخ میدن.
رودیم و با ما آهنگ دریاست، راز رسیدن همراهی ماست، ما را حراس است موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست، ما را حراس است موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست.
329-10-551-552 شماره تلفن های برنامه ماست و همچنین سامانه پیام کوتاه ما 30553 که شما شنوندگان عزیز هر گونه سوالی دارید در رابطه با حوزه مسائل مربوط به انقلاب اسلامی میتونید تماس بگیرید، پیامک بزنید، کارشناسان برنامه پرسمان انقلاب پاسخگوی سوالات شما هستند. 919 چهار شماره آخرش میجنم سوال لکسوی 2802 این سوال رو برای ما فرستادن. با سلام، بعضیا میگن به هر کسی رأی بدیم وضعیت همین و بدتر از این خواهد شد. این نشون دهنده بی‌اعتمادی و ناامیدی مردمه. علت این بی‌اعتمادی و ناامیدی چیه؟
خب سوال مهمی هست. ببینید ما در گذشته هم بوده، اینا سابقه داره، امروز هم هست.
بله.
که برخی از افراد بنا به دلایل مختلف که من به بعضیاش اشاره میکنم، اینها برداشتشون این هست که ما نقشی در سرنوشت خودمون نداریم، یعنی گویا که همه چی از قبل تثبیت شده، یک نوع جبری انگار مثلا هست و ما چه اقدام بکنیم چه اقدام نکنیم، به قول اینا چه رأی بدیم چه رأی ندیم، خلاصه وضع مثلا همین جوریه و چیز نمیشه. پس یه عده اصلا نگاه جبرگرایانه ممکنه داشته باشن این حرف رو بزنن. میخوام بگم یعنی کسانی که این حرف رو میزنن همه از یک جنس نیستن.
بله.
یک طیفی درشون وجود داره، یک تنوعی در باب علت این حرف وجود داره. مثل این که میگن آقا گلیم کسی را که بافتن سیاه، با آب زمزم و کوثر نتوان شست. بعضی وقتا یه احادیثی رو هم میارن و البته نادرست معنا میکنن، یعنی معنای اون احادیث این نیست، ولی خب بالاخره میگن اینطوری شده دیگه، حالا بر پیشانی ما هم اینجوری نوشته شد. خب این یک رویکرد ممکنه که باشه.
بله.
یک رویکرد دیگه ممکنه این باشه که بگن نه، یعنی همه چی مثلا از قبل معلومه، یعنی معلومه چه کسی قراره که رأی بیاره، چه کسی قراره مثلا رئیس جمهور بشه، نماینده مجلس بشه، نمیدونه از اینجور حرفا، بنابراین حضور و رأی ما مثلا فایده نداره. به تعبیر دیگه بگیم مثلا یه انتخابات مثلا فرمایشی داریم، یه انتخابات نمایشی داریم مثلا. خب هم اون دیدگاه اول نادرسته، بالاخره جبرگرا بودیم که در تفکر اهل بیت علیهم السلام، در تفکر اسلامی جبرگرایی منفیه.
بله.
ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. از کوزه همان برون تراود که در اوست. شما چه محتوای باطنی دارید، رفتارتون نماینده اون محتوای باطنیه. اگر کسی محتوای باطنیش افکار انقلابی باشه، افکار اسلامی باشه، افکار اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله باشه، این رفتارهای اسلام ناب ازش سر میزنه. یک کسی محتوای باطنیش نفاق باشه، خدای نکرده کفر باشه با یک ظاهر اسلامی، خب این رفتارهاش هم میشه رفتارهای غیر اسلامی. انقلاب اسلامی مهمترین مظهر این هست که یک ملتی وقتی اراده کنه میتونه سرنوشت خودش رو تغییر بده. دفاع مقدس مظهر این هست برای ملت ایران که امریکا پشت سر صدام، ابرقدرت‌ها، قدرت‌های بزرگ، کشورهای مختلف، ولی ملت ایران ایستاد و از حیثیت خودش، سرزمین خودش دفاع کرد. و تا امروز همین جریان غزه، فلسطین که جلو چشم ما هست، این یک شاهد خوبیه. یک روزی رژیم قاسم صهیونیستی هر کاری دلش میخواسته میتونسته بکنه، به هر چی میخواسته میرسیده، ولی الان مدتیه دیگه اینجوری نیست. به لبنان حمله میکنه، ذلیلانه برمیگرده. به غزه حمله میکنه، ذلیلانه بر. چرا؟ برای اینکه دیگه مردم این مناطق مقاومت میکنن، تصمیم گرفتن که بیستن مقاومت بکنن.
پس این نشون میده که خواست ملت ها به اراده بله. مردم آینده رو میسازن. بله.
دومی هم که درست نیست، یعنی این که بگیم که اینا ناامیدن چون میگن نتایج از قبل معلومه، این هم که درست نیست. چرا؟ برای اینکه دوست و دشمن همه در مورد انتخابات، مخصوصا باز انتخابات ریاست جمهوری، همه اتفاق نظر دارن که این انتخابات های دوره هایی که ما داشتیم معمول اینجوری بوده که افراد یا پیشبینی هاشون نادرست از آب در اومده، یعنی پیشبینی میکردن که آه قراره مثلا فلانی مثلا دیگه، بعد دیدن نه یکی دیگه در اومده از صندوق، اصلا پیشبینی ها نادرست بوده، یا اینکه نه اصلا پیشبینی قطعی نبوده، واقعا در صحنه انتخابات نتیجه معلوم شده. و اینم میخوام بگم یعنی قائلی نداره که ما بیاییم روش خیلی مثلا وایستیم. ممکنه مثلا یه امر سومی باشه، اون امر سوم این هست که یه کسی بگه که نه دیگه اوضاع مثلا اونقدر، یعنی بالاخره بعضی از نظر روحی روانی میرسن، یه جاهایی میگیم در تفکر اسلامی میگیم به یأس میرسن. یأس جناب آقای مومنی از جنود ابلیسه،
ناامیدی.
حالا چه کسی در سطح فردی بهش برسه بله. چه یک جامعه یه و خدا نکرده بهش برسه، یعنی طرف دیگه من مثلا مریضه، طرف دیگه من خوب نمیشم، یا پزشکش بگه تو دیگه خوب نیم، تو دیگه تمام شد، تو دیگه ازت مثلا گذشت، یا تو سطح جامعه یه وقت یک ملتی بگن که ما دیگه وضعمون بهتر نمیشه، ما دیگه مثلا پیشرفت نمی کنیم. بنابراین این رو هم که باید حواسمون باشه که ناامیدی از جنود ابلیس هست. این که مقام معظم رهبری این همه تاکید دارن بر امید و عرضم به حضور شما مشارکت حد اکثری، برای همین هست ما باید مطمئن باشیم، این رو بدانیم که اراده خدای متعال بر این تعلق گرفته که ما خودمون سرنوشت خودمون رو بسازیم. مدیریت اجرایی کشور یک مسئله بسیار مهمه، خیلی مهمه که چه کسی رئیس جمهور بشه. برای کسی که رئیس جمهور میشه وزرا رو او پیشنهاد میده به مجلس، بعد یک وزیر وقتی که وزارت خونه ای رو به دست میگیره، شما ببینید در سراسر کشور چقدر مدیر کل داریم اینها، چقدر استاندار داریم، چقدر فرماندار داریم، یعنی تمام کادر اجرایی کشور رو ببینیم توسط یک رئیس جمهور اینها تغییر میکنن، جابجا میشن و تعیین اولویت ها
بله.
ببینید دولت باید لایحه بودجه رو بفرسته مجلس، این دولت هست که بررسی میکنه ببینه مشکلات کشور چیه، اگر نیاز به قانون داره لایحه تدوین، حتی مجلس میتونه طرح بده در مورد بعضی از مسائل، ولی خب به هر حال دولت نقش بسیار بسیار مهمی داره و تجربه و تاریخ هم همین رو میگه که بیشترین مصوبات قانونی مجلس نتیجه لوایحیه که از دولت ها فرستاده میشه برای مجلس، چون مجلس هم موظفه که به نیازهای دولت در واقع رسیدگی بکنه و بپردازه. بنابراین ممکنه این پدیده برای بعضی از افراد پیش بیاد، ولی توصیه اسلام این هست که ما باید بر ناامیدی ها یأس ها اینها غلبه بکنیم، چون اینها از جنود شیطان هست، باید به صورت جدی تو صحنه باشیم. البته چیزی که اسلام از ما خواسته فقط حضور در صحنه برای انتخاب مسئولان نیست، بلکه حضور بعد از اون هم هست.
بله،
بعد از انتخاب یک مسئول، یک نماینده، یک عضو شورای شهر، بعدش هم ما باید نظارت بکنیم بر عمل کرده اینها، امر به معروف داشته باشیم، نهی از منکر داشته باشیم، مطالبه عدالت داشته باشیم، مطالبه انجام وظایف رو داشته باشیم. اگر ما تو اون مرحله بعد هم دچار مشکل باشیم، خب طبیعیه که این رأی اولیه اثرش ضعیف میشه دیگه، چون یه مسئولی که ببینه کسی بر کارش نظارت نمیکنه، خب این رفتارش ممکنه متفاوت باشه با یه مسئولی که
درست.
احساس کنه که چشمهای بسیار زیادی به او هست، دارن بر عمل کردش نظارت میکنن.
و اینکه جناب سلکسی میپرسن که رأی هم میدیم و باز وضع همینه، آیا واقعا اینطوری بوده که یعنی با انتخابهایی که حالا در این سال صورت گرفته، حالا درست مشکلات هست، گرانی و اینا هست، یعنی ما هیچ تغییر و شاهدش نبودیم که حالا بگیم وضع همینه و ما باز رأی بدیم، مثلا چه فایده‌ای داره، تغییر ایجاد نمیشه در جامعه؟
ببینید آقای مؤمنی، ما یه مقدار به هر حال تبلیغات هم دشمن رو داریم، هم گاهی رقابت‌های داخلی رو هم داریم که نتیجه و برآیند اینها میشه تخریب. یعنی پروژه های بسیار زیادی که افتتاح میشه به بهره برداری میرسه، گاهی وقتا توی این فضاهای تخریبی دیگه گم میشه.
بله.
مثل یک خانواده ایه که به یه پیروزی بزرگی هم که میرسن، مثلا خانواده ها بیان بررسی بکنن، میبینه این بچهش رفته کنکور قبول شده دانشگاه چی فلان بهمان، اون یکی مثلا تو محلشون تو شهرشون یه کارخونه زده شده، یه نمیدون راه آهن کشیده شده، یه اتوبان کشیده شده، یه اینها ممکنه که دیگه مورد غفلت قرار بگیره. یعنی که خدای متعال میفرماید لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اینه که ما باید مراقبت بکنیم که خدای نکرده این خدماتی رو که میشه و شکر این نعمت‌ها باعث میشه که خدای متعال لطف خودش رو به ما بیشتر بکنه. گاهی به هر حال بی‌انصافی هم اتفاق میفته، اینکه خدای متعال فرمود ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، مال همینه.
بله.
یعنی میگیم اصلا هیچی به، یعنی میگم اینا یه مقدار فضاهای مخصوصا انتخاباتی اینها رو تشدید میکنه که بالاخره ما روش‌های مختلف داریم. روشی که اسلام میپسنده اینه، میگه شما بیا توانمندی های خودت رو بگو، شما بیا خودت رو معرفی بکن، بگو اگه به من رأی بدید من یه همچین توانمندی هایی دارم، خودت رو،
دیگران رو تخریب نکن.
بله. ولی بعضی وقتا ما اخلاق انتخاباتی رو میبینیم که نه که اخلاق انتخاباتی، اخلاق اسلامی، اخلاق انتخاباتی اخلاق اسلامیه دیگه. دروغ گفتن ضد اخلاقه، چه تو انتخابات باشه چه تو غیر انتخابات باشه.
بله.
چه تو یه خواستگاری باشه، کسی رفته خواستگاری، مجلس خواستگاری، هر کسی دروغ بگه دروغه دیگه، این فرق نمیکنه. بگیم که نه این چون جلسه خواستگاری بوده، حالا اینجا یکی از دو طرف اجازه داشته که دروغ بگه، دروغ بده تو هر فضایی باشه. تهمت گناهه، غیبت گناهه، تکبر گناهه، عجب گناهه. ببینید ناچیز شمردن فعالیت‌های دیگران که در اصل ناچیز نبوده، اینها کسی که مرتکب بشه گناه. به هر حال اینها هست دیگه، میگم تو این فضاهای انتخاباتی گاهی این چیزها پیش میاد، ولی هر کسی باید به خودش مراجعه کنه، به منطقه خودش، به محله خودش، به دور و بر خودش، ببینه واقعا هیچ احساس مثلا پیشرفتی نمی‌کنه، هیچ دور و برش مدرسه. ببینید الان آقای مومنی، از بس تو ایران دانشگاه درست شده، سر صدای همه در آمده که آقا تو کوره دهات هم دانشگاه درست شده. الان وزارت علوم چند ساله یه طرح داره که اینا رو یه کمی محدود بکنه، خیلی از این صندلی ها الان پر نمیشه، کلاس درست شده، دانشکده درست شده، دانشگاه درست شده، اینا برشکست شدن. تعدادی از اینها اصلا از این غیر انتفاعی ها که اصلا بساطشون رو جمع کردن. ببینید شبکه بهداشتی کشور، شبکه آموزش و پرورش، شبکه گازرسانی در کشور، بالاخره نگاه کنیم ببینیم 10 سال پیش 20 سال پیش کجا بودیم، الان کجا هستیم. این شبکه انرژی گسترده، بنابراین یک کمی اگر دور و بر خودمون رو هر کسی نگاه بکنه متوجه این برکات عظیم میشه، مخصوصا بحث امنیت.
درست.
دشمن دور تا دور ما آمده، مستقر شده در این کشورهای اطراف ما. داعش رو اینها خودشون دیگه گفتن، ترامپ به کلینتون گفت که داعش رو شما به وجود آوردید.
بله.
خب اینا برای چی به وجود آورده بودن؟ برای اینکه امنیت ایران رو ببرن بالا، یا برای اینکه امنیت ما رو مورد تهاجم قرار بدن؟ اما در این منطقه متلاطم جمهوری اسلامی با تکیه بر البته فرزندان خودش، با تکیه بر مردم خودش، تونسته امنیت خودش رو حفظ بکنه و نگذاره دشمنان کمتری بزنن. اینا همه جز نعمت‌هایی که خدای متعال به ما داده و باید شکرگزار اینها باشیم. ناامیدی از جنود ابلیس نباید به خودمون راه بدیم و همه جدی، فعال، پرشور انشالله حضور حد اکثری در انتخابات داشته باشیم
انشالله. خدا در 28 خرداد ما شاهدیم باشیم که ملت ما بار دیگه بیاد پای صندوق‌های رأی و انشالله آنچه که خیر است و نافع است و رقم بزنه. خیلی متشکرم جناب استاد لکسی از توضیحات شما. همچنان با ما همراه باشید، بریم و بازگردیم، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته. 5 خرداد 1287 شمسی برای اولین بار در ایران نفت کشف شد. اکنون صنعت نفت ایران پس از گذشت بیش از 100 سال از نخستین تولید نفت ایران دارای ذخایر عظیم نفت و گاز است. شرکت تحت فرمان ویلیام دارسی پس از 5 سال جستجو از چاهی در مسجد سلیمان استان خوزستان نفت کشف کرد. 7 سال پیش از این امتیاز استخراج و بهره برداری نفت در ایران به مدت 60 سال به ویلیام نیکس دارسی انگلیسی واگذار شده بود. 4 خرداد سال روز مقاومت مردم قهرمان دزفول در برابر موشکباران عراق در زمان دفاع مقدس، روز ملی مقاومت و پایداری نامگذاری شده. در دوران دفاع مقدس 176 موشک، 2500 گلوله توپ و 331 راکت هواپیما به دزفول اصابت کرد و بیش از 19000 واحد مسکونی و تجاری در این شهر تخریب شد. اما مردم دزفول بخش‌های تخریب شده را بازسازی می‌کردند و هر هفته همراه رزمندگان به امامت آیت الله قاضی نماز جمعه را در این شهر اقامه می‌کردند. و 3 خرداد 1361 خرمشهر پس از 19 ماه اشغال توسط رژیم بعثی با عملیات بیت المقدس ارتش و سپاه آزاد و در پی آن 5400 کیلومتر مربع از خاک میانه اسلامی ایران هم آزاد شد. خرمشهر 4 آبان 59 به اشغال عراق درآمده بود. انهدام کامل 2 لشکر عراق و آسیب دیدن 20-60% به 6 لشکر دیگر این کشور، 16000 کشته و زخمی، 17499 اسیر عراقی، انهدام 550 تانک و نفربر و 50 دستگاه خودرو و اراده‌های توپ، سرنگونی 53 هواپیما و 3 بالگرد تنها بخشی از نتایج این عملیات غرورآفرین بود.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
خیلی متشکریم از آقای علی نورایی یگانه که مناسبت سیاسی هفته رو بنده برنامه گذشته تقدیم شما شنوندگان عزیز کردن. خب جناب استاد لکسی، شنونده محترمی به شماره 0914 4 شماره آخرشون 2146 این سوالو فرستادن. با سلام، جریان اعدام هزاران نفر از زندانیان سال 67 چی بوده؟ آیا این اعدام‌ها تصمیم نظام بوده یا اشخاص خاصی دخیل بودن؟ علت این همه خشونت چیه؟ حالا شاید لازم باشه توضیح رو جناب استاد لکسی بدم که این سوال میشه گفت خیلی تو فضای مجازی حداقل من دیدم دست به دست میشه و پرسیده میشه و اشاره داره به همون اعدام منافقینی که در سال 67 در واقع اعدام شدن و شایعات خیلی زیادی پیرامون این سوال مطرح هستش. آنچه که حالا درسته و حقه رو از زبان شما بشنویم.
بله، خب چند تا داوری در این سوال هست که خب اون داوری ها درست نیست. این که چند هزار نمیدونم خشونت نمیدونم اینا داوری هایی هست که درست نیست. ما اصل مسئله رو ترسیم بکنیم که ماجرا چی بود.
بله،
ببینید یک اتفاقی افتاد که بعد از انقلاب اسلامی، با توجه به این که انقلاب اسلامی آمد و یک مسیر سومی رو پیش روی جهانیان گذاشت، حداقل پیش روی ملت ایران گذاشت، یعنی ملت ایران اعلام کرد که ما نمیخوایم مسیر لیبرالیزم رو ادامه بدیم، نمیخوایم مسیر سوسیالیزم رو ادامه بدیم، چون دنیا در اون روز یعنی در سال 1357 به 2 قطب تقسیم شده بود، قطب لیبرال و قطب سوسیالیست، و و کشورهای دنیا به هر حال یا باید میرفتن زیر پرچم امریکایی ها یا باید میرفتن زیر پرچم شوروی ها.
درست.
البته یک سازمان غیر متعهد ها و یک جنبش غیر متعهد ها هم بود که هنوزم البته هست، ولی بیشتر به شوخی شبیه بود تا جدی، خاطر اینکه اونجا دوره هم کشورهایی بودن که وقتی بررسی میکردی یا وابسته به
چپ بودن یا راست.
بله.
درست.
خب مردم ایران انقلاب کردن، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. از همون روز اول توطئه های هر دوتا بلوک شروع شد علیه ملت ایران، مخصوصا توطئه های امریکایی ها که خب خیلی شدید بود، ولی شوروی ها هم بودن دیگه، یعنی شوروی ها از طریق حزب توده و بالاخره اقداماتی که شده بود و امریکایی ها هم اقداماتی که داشتن، کودتاها، لانه جاسوسی، مسائل مختلف. نهایت حالا من دیگه از اون اقدامات عبور میکنم، میرسیم به دوره دفاع مقدس. خب اینا همه پشت سر عراق قرار گرفتن برای حمله به ایران و اینکه ایران رو به هر حال تجزیه کنند و یک تعبیری داشتن که یه ایرانستانی هم بالاخره یه گوشه باقی بمونه.
درست.
ولی بقیه رو دیگه از ایران جدا بکنن، ایران قطعه قطعه بشه. خب در یک همچین شرایطی و در شرایطی که دیگه میرفت که به هر حال جنگ به پایان برسه و یک کسانی به نام ایرانی پاشن برن در کنار این دشمن قرار بگیرن، عکس بگیرن، فیلم بگیرن، این رو پخش بکنن، بعد شروع کنن تبلیغ کردن که بقیه جوانهای ایرانی شما هم بیایید، شما هم بیایید، ما در کنار صدام قرار بگیریم و جمهوری اسلامی رو ساقط بکنیم.
درست.
بعدم عملیات فروغ جاویدان را بندازن که بریم که دیگه تهران رو فتح بکنیم.
البته قبلش هم من میخوندم دیدم چند تا عملیات کوچیک دیگه هم را انداخته بودن ظاهرا.
حالا من چون یعنی طولانی میشه و دیگه صدای آقای طالبینیا در میاد که قرار بود کوتاه جواب بدید که به سوالات بیشتری برسیم، ما بالاخره باید هوای تهیه کننده مون هم داشته باشیم.
بله.
خب در یک همچین شرایطی چیکار باید کرد؟ شما از این طرف یک کسانی رو دارید که در داخل کشور اینها با همون منافقین همسو بودن، عضو اونها بودن، حامی اونها بودن، بعد اینها دستگیر شدن، خب در صحنه‌هایی که می‌خواستن اقدام بکنن یا اقدام کردن علیه امنیت کشور، اینها دستگیر شدن و تو زندانن و از اون طرف هم با همینایی که حمله کردن به ایران که به قول خودشون دیگه در تهران دیگه میدان آزادی بعد یه جلسه رو گذاشتن که دیگه مستقیم تهران
شعار میدادن، امروز مهران فردا تهران.
بله. خب
بله.
بعد اینا هم همه در جریان که بله دیگه شما هم آماده باشید، شما درست. از داخل ما از بیرون میاییم و دیگه
درست.
خب بعد با اینا چیکار کرد؟ یعنی با یک کسانی که علیه موجودیت یک کشور اقدام میکنن. در سوره نساء، چون اینو خیلی ها شاید نمیدونن، در سوره مبارکه نساء از دو دست منافق خدا متعال یاد کرده، میگه یه دست منافقین، منافقین محارب هستن، علیه پیامبر و مسلمان ها میرن با دشمن متحد میشن،
اقدام مسلحانه میکنن،
اقدام مسلحانه میکنن.
درست.
اونجا به حضرت رسول میفرماید که شما با اینها باید بجنگید. اما یه دسته از منافقین هستن، نه دارم نفاق میبرزه ولی دست به اسلحه نمیبره، محارب نیست. خب بله با اینها نباید جنگید، اما اون کسی که محارب شده در همین، من حالا آیاتشو اینجا آوردم ولی طولانی میشه،
بله
دوستان اینها رو ببینن در سوره مبارکه نساء هولوش آیه 60 و قبل و بعدش، اینها رو ملاحظه بفرماین آیات مربوطه رو.
پس اون منافقی که دست به سلاح برده حکمش متفاوت دیگه از
محاربه دیگه. ببینید این همون کسیه که مثل دشمن دیگه، شما مثلا وقتی که صدامیان حمله کردن به ایران اگر میگفتید که خب یا شلیک نکنید به اینها، بذارید راه رو باز، بذارید بیان هر جا رو میخوان بگیرن، دنیا به ما نمیخندید و غلای عالم به ما نمیخندیدن. اون بحثی که مطرح شد این بود که بعد از این مسئله آقا بررسی بشه،
درست،
اینها یک بار دیگه محاکمه بشن و این مطلب مورد بررسی قرار بگیره که اینها همچنان خودشون رو در کنار اینها میدونن یا نه، عضوی از این شبکه محارب معاند میدانن یا نه،
در واقع یک فرصت دیگه بهشون داده بشه.
بله. اگر کسی خودش رو عضو این شبکه معاند محارب میدونه و ازش داره دفاع میکنه، این
حکمش معلومه،
حکمش حکم محارب. بله. اما اگر کسی میگه نه من
توبه کردم،
فریب خوردم، اشتباه شده،
درست
بودم در گذشته، ولی الان که بر من محرز شد که اینها دشمن این کشور هستن و دست در دست دشمنان این کشور دارن، ما دیگه کاری به کار اینها نداریم. اون حکمی که حضرت امام دادن و اصل بحثی که مطرح بود و شد اینه. من خب تو بالاخره فضاهای انتخاباتی هم در گذشته این بحث مطرح شد، هم الان مطرح میشه. بیشترم افرادی که اینا رو مطرح میکنن خب هدفشون اینه که اگر مثلا یکی از نامزدها توی این ماجراها بوده، مثلا اون رو بیان تخریب بکنن. یعنی بیشتر یه اهداف متاسفانه انتخاباتی اینجا وجود داره تا اینکه کسانی که این قبیل بحث‌ها رو مطرح میکنن مسائل مثلا انسانی بگیم مد نظرشون باشه. و اساسا جمهوری اسلامی یکی که نه، شاید بگیم تنها نظامی هست که هم خود انقلابش با کمترین خشونت‌ها بوده از ناحیه انقلابیون، حتی انقلابیون مسلمان پیرو امام که اصلا اجازه به کار بردن خشونت نداشتن.
بله.
باز هم یه سری خشونت‌هایی اگر قبل از انقلاب شده بود و بعضی کارها شده بود از سوی همین گروه‌های این گونه‌ای بود که به حرف امام نبودن. بلکه اینا خیلی تلاش میکردن که از امام اجازه قیام و اقدام مسلحانه بگیرن، ولی خب این دیگه جز مسلمات تاریخه که امام هیچگاه اجازه ندادن.
بله.
و انقلاب ایران اساساً یک انقلاب مسالمت‌آمیز بود، هرچند که هم رژیم طاغوت دست به اسلحه برد و هم گروه هایی که گروه های غیر اسلامی بودن، غیر اسلامی که بود من میگم نه یعنی اسمن، یعنی گروه هایی که تابع امام نبودن به هر حال.
درست.
بعد از انقلاب هم همین ها دوباره دست به اسلحه بردن، یعنی اینها بودن که در پایان خرداد 1360 انقلاب و اقدام مسلحانه و اینها رو
تابستان سال 60
بله شروع کردن و عرضم به حضور شما علیه ملت ایران و
درست.
و اینها هستن که دستشون به خون بیش از 17,000 ایرانی آلوده است.
درست.
یعنی شهدای ترور دیگه آمارشون بیش از 17,000 شده. خب اینا رو کیا به شهادت رسوندن؟ دانشمندان هسته‌ای ما رو به سفارش رژیم قاسم صهیونیستی کیا به شهادت رسوندن؟ ببینید مردم ما باید بدونن که با چه جور موجوداتی جمهوری اسلامی سر و کار داشته و خودشون با چه موجوداتی سر و کار داشته. یک موجوداتی که میدن این طرف ریش داره پس بکشیدش، مثلا یک مغازه داره ابن نداره بکشیدش، نمیدونم تو خیابون داره راه میره بکشیدش. یعنی یک ملاک‌هایی، یک چیزهایی که اصلا با هیچ تجزیه و تحلیل عقلی و انسانی اینها جور در نمیاد. چون خودشون این گونه اقدام میکردن فکر میکنن بقیه هم لابد مثلا با همین ملاک‌های این گونه ای. خب اگر جمهوری اسلامی می‌خواست این گونه عمل بکنه که کسی از اینا رو به زندان نمینداخت، کسی از اینا رو توبهشو قبول نمی‌کرد. ما الان افراد زیادی داریم که جز توابین هستن و تو جامعه دارن زندگی خودشون رو می‌کنن و کار کاسبی خودشون رو دارن.
بله خیلی متشکرم استاد لکسای عزیز، توضیحات شما بنابراین هم علت این اتفاق رو بهش اشاره کردید که علت اون بود که اینها منافقین بودن که محارب بودن، دست به اسلحه برده بودن و دست از این کار خودشون رو برنداشتن و ازر پشیمانی نکردن، و اینکه این کار همیشه گفت در واقع به خواست عموم مردم بود، یعنی مردم ما از دست این منافقین میشه گفت که دیگه اینقدر رنج و ستم کشیده بودن و اینقدر شهید و کشته داده بودن که واقعا وجود اینها برای جامعه هر لحظهش میتونه مضر باشه و باید یک جامعه از وجود اینجور افرادی پاک بشه. خیلی متشکرم از توضیحات شما و از همراهی شما شنوندگان عزیز تا بدین جا با برنامه پرسمان انقلاب بریم و بازگردیم. در خدمت جناب استاد لکسوی هستم.
با موج قدرت موج همت کوه ایمانیم، تصویری از آینه صدق شهیدانیم، فریادتون در قهر دریا خشم طوفانیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. در این برنامه قصد داریم بخش سوم کتاب آینده ای انقلاب اسلامی ایران تألیف استاد مرتضی مطهری با عنوان تحلیل انقلاب ایران را خدمت شما عزیزان معرفی کنیم. این بخش در واقع مجموع دو سخنرانی همراه با پرسش و پاسخ آن متفکر شهید است و در فروردین 1358 در انجمن اسلامی پزشکان و در محل مسجد الجواد تهران ایراد شده و شهید مطهری در آن ابتدا با اشاره به معنی ترس از خدا آن را چنین معنی می کند: از خدا ترسیدن یعنی از قانون خدا ترسیدن، از عدل خدا ترسیدن، از سنت خدا ترسیدن. سپس با تحلیل تاریخ اسلام، تغییر مسیر انقلاب اسلامی صدر اسلام به شباهت وضع امروز با وضع آخر عمر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پرداخته و معتقد است که ما باید انقلاب خودمان را بشناسیم و بشکافیم و همه جنبه‌هایش را در نظر بگیریم و با این شگافتن و شناختن این انقلاب است که امکان نگهداری و حفظ آن و امکان تداوم بخشیدن به آن پیدا خواهد شد. سپس استاد مطهری با تعریف مفهوم انقلاب، اشاره به ریشه انقلاب یعنی نارضایتی و خشم از وضع موجود و همچنین آرمان یک وضع مطلوب، به دو نظریه درباره ماهیت انقلاب ها اشاره می کند که این دو نظریه عبارتند از اینکه ماهیت همه انقلاب ها یک اسبان اقتصادی است و دیگر اینکه انقلاب ها ماهیات مختلفی دارند از جمله اقتصادی، سیاسی و اعتقادی. سپس به نظریات مختلف در رابطه با ماهیت انقلاب ایران پرداخته، از جمله ماهیت طبقاتی و همچنین ماهیت آزادی خواهانه و ماهیت اسلامی به معنای معنوی و ماهیت اسلامی به معنای واقعی یعنی چند بعدی و همه جانبه. و در آخر چنین نتیجه میگیرد که انقلاب ما یک انقلاب ماهیتاً اسلامی است، یعنی یک انقلاب همه جانبه اسلامی است، یعنی روح انقلاب را چه از جنبه مادی، چه از جنبه آزادی خواهانه و چه از جنبه های دیگر اسلام تشکیل میدهد. در این صورت تداومش هم در آینده باید بر همین مبنا و اساس باشد. معتقد است که همه باید کوشش کنیم آن را اسلامی کنیم، ولی نه اسلامی یک جانبه، صرفا معنویت محض را در بر بگیرد. با تشکر از شما عزیزان که همراه ما بودید.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
بله، خیلی متشکریم از جناب آقای دکتر سید جواد امیرخلیلی که مانند برنامه گذشته به معرفی کتاب پرداختن که انشاءالله این کتاب مورد توجه شما قرار بگیره. 329 10 551 و 552 رو فراموش نکنید و همچنین سامانه پیام کوتاه ما 30553. خب جناب استاد لکسوی، در فرصت باقی مانده یه سال دیگه هم خدمت شما بخونم. شنونده محترم به شماره 0912 41 25 این سوال رو فرستادن. سلام، اخیرا سخنگوی محترم شورای نگهبان گفتن که مشارکت کم مردم در انتخابات مشکل حقوقی قانونی ایجاد نمی‌کنه. آیا این حرف با توصیه بزرگان بر حضور با شکوه در انتخابات منافاتی داره یا نداره؟
بله، خب همجور که در سوال این شنونده عزیز هم بود که من هم خدمتشون سلام عرض میکنم، ایشون گفتن که مشکلی از نظر حقوقی و قانونی ایجاد نمیکنه. یعنی به عبارت دیگه احتمالاً، حالا من چون اون مصاحبه رو کامل گوش ندادم، اینم منم شنیدم این جمله رو، که لابد از ایشون سوال شده که مثلا اگر، یا حالا ما میتونیم سوال کنیم، آیا اگر جمعیت کمی در انتخابات شرکت کنند مثلا انتخابات باطل است؟
نه
خیر، میگیم باطل نیست. آیا انتخابات مثلا نادرست است؟ نه. یعنی بس حقوقی و قانونی اگه باشه، جواب همینه که ایشون فرمودن که جمعیت کم یا زیاد بالاخره مشکلی به لحاظ قانونی برای انتخابات ایجاد نمیکنه. ولی آیا انظر سیاسی هم همینطوره؟ آیا انظر امنیتی هم همینطوره؟ آیا از جهات دیگر همینجوره؟ خب طبیعتاً اینطوری نیست دیگه.
یعنی شما میفرمایید که مشارکت حد اکثری فواید دیگه ای داره برای
بله، وقتی که میگیم که مشارکت حد اکثری، مقام معظم رهبری حفظه الله برش تاکید دارن، فواید بسیار زیادی داره. مشارکت حد اکثری باعث نمیشه که بگیم الان انتخابات درست شد. اون برای این نیست. مشارکت حد اکثری مال اینه که اگر مردم به شکل حد اکثری در انتخابات شرکت بکنن، تهدیدات دشمن بی اثر میشه یا کم اثر میشه. امید دشمن به ضربه زدن به ملت ایران بر باد فنا میره. ناامید میشه دشمن، چون دشمن میبینه که مردم با حضور و مشارکت حد اکثری خودشون در انتخابات یک معنایی رو، یک علامتی رو مخابره میکنن دیگه. وقتی مردمی به شکل حد اکثری در انتخابات شرکت میکنن، یعنی که ما پشتیبان نظام خودمون هستیم، یعنی ما مدافع این نظام هستیم. پس امنیت خود مردم ارتقا پیدا میکنه. وقتی ما حضور حد اکثری در انتخابات داریم، امنیت خودمون رو ارتقا میدیم. اون مسئولی رو که انتخاب میکنیم با رأی بالا، او دستش بازتره برای تصمیم گیری، برای عمل کردن. چرا؟ چون خیالش راحته که اکثریت مردم او رو پشتیبانی میکنن. اما اگر یک مسئولی باشه که با یک رأی خیلی پایینی، حداقلی مثلا انتخاب شده باشه، خب این همش نگران اینه که حالا اونایی که به من رأی ندادن چه واکنشی خواهند داشت.
درست.
نکنه مثلا راهپیمایی بکنن، نکنه اعتراض بکنن. چون معنای این اقدام اینه دیگه، وقتی یک مشارکت پایینیه، باز از اونایی هم که تو انتخابات شرکت کردن یه عده کمی باز به اون فرد رأی دادن. چون شما میگید رأی اکثریت شرکت کنندگان در انتخابات دیگه. پس اون نخبگان، بزرگان، نمیدونم معتمدین، اونایی که به این فرد رأی ندادن تعدادشون زیاد میشه. و ما در طول دوره مثلا مدیریت این فرد دوباره شاهد یه سری تنش‌های داخلی خواهیم بود که اینا هر اقدامی میکنن، اون یکی‌ها علیه اینها به هر حال موضع میگیرن، اینها رو نقد میکنن. بنابراین بحث از جنبه‌های مختلف باید مطرح بشه. البته کاش ایشون همینم مثلا نمیگفتن. یعنی یه وقتایی یک چیزهایی ما میگیم دشمن از همین ها برمیداره سوء استفاده میکنه و به هر حال یه تبلیغاتی روش میکنه. درسته ایشون به احتمال بسیار بسیار زیاد، چون در کلمهشون اینجوری که حالا این شنونده عزیز سوال کردن که میگه گفتن که مشارکت کم مردم در انتخابات مشکل حقوقی و قانونی ایجاد نمیکند، منظورشون همین مشکل حقوقی و قانونی بوده. ولی دشمن روی این تبلیغات میکنه که بفرما ببینید جمهوری اسلامی اصلا خودش میخواد که مردم کم شرکت کنن در انتخابات، در حالی که خب سیاستهای کلان جمهوری اسلامی رو مقام معظم رهبری بیان میکنه و مقام معظم رهبری این در فرمایشاتشون هست که ایشون میفرماید هر چند، حال مضمونش اینه، هر چند انتخاب اصلح مهمه، ولی برای من مهمتر مشارکت حداکثری مردم.
درست.
یعنی اگر امر دایر شد بین مشارکت حداکثری مردم و انتخاب اصلح، ایشون میفرماید که من طرفدار مشارکت حداکثریم. چون بعضی ها این بحث رو هم مطرح کردن که اگر مردم مشارکت مثلا حد اقلی داشته باشن و نتیجهش بشه انتخاب اصلح،
بله،
این بهتره یا مشارکت حداکثری که نتیجهش بشه عدم انتخاب اصلح؟ اون چه مقام معظم رهبری فرمودن اینه که هر چند برای من انتخاب اصلح مهمه و ولی ترجیح من مشارکت حداکثری مردم هست. به خاطر همین دلالت‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی که این امر داره.
بله، بسیار متشکرم و سپاسگزارم جناب استاد لکسایی عزیز از توضیحات شما و از حضور شما در برنامه پرسمان انقلاب، و ممنونم از شما شنوندگان عزیز که امروز هم برنامه خودتون رو، یعنی برنامه پرسمان انقلاب رو برای شنیدن انتخاب کردید. برنامه پرسمان انقلاب کاری است از گروه اخبار معرفت و تلرسانی رادیو معارف، تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه آقای اکبر طالبی نیا، صدا برداری برنامه آقای امید روحی و سایر همکارانی که در تلاشند تا این برنامه تهیه، تولید و خدمت شما پخش بشه. 329 10 551 و 552 رو فراموش نکنید، با ما در تماس باشید و همچنین به ما پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاه ما 30553. التماس دعا. خدا نگهدار.
روزها کوشم و شب نخوابم، پاسی دارم از انقلابم. روزها کوشم و شب نخوابم، پاسی دارم از انقلابم. انقلابم.
جلوه‌ای از